ما هر وقت یاد بگیریم که برای خوب زندگی کردن و شاد بودن نیاز نیست خیلی بزرگ بشیم، از زندگیمون خیلی بهتر میتونیم لذت ببریم.
اوه چه جمله ای.
ببین الان
من
بچه رو
بزرگ بشم تا اینو بفهمم.
آره نه همین پیش نیازش اینه.
الان بچه‌ها رو نگاه کن، میگه من کی میتونم بزرگ شم برای خودم گوشی داشته باشم، کی میتونم بزرگ شم پشت فرمون بشینم، کی میتونم بزرگ شم
دیگه پول از کسی نگیرم مثلا.
نگیرم، بشین آقا مشق تو بنویس، قایم موشک تو بازی کن، زندگی تو بکن، چیکار بعدن داری،
دوغ تو
بنوش تا. خب از اون حال این بچه‌س میخواد بزرگ شه یا خود ماها کی اصلا اگه من معروف بشم.
خب من خودم بچه که بودم تو همین سن مشق نوشتن و اینا، داییم 17 سالش بود اون وقت، کلاس اول بودم.
الف بچه‌ای
می‌کردم که دایی من 17 سالم بشه چه کارها نمیتونم بکنم و اینا، مثلا وای کی میشه 17 سال،
مگه اون چه کارها میکرد؟
نه با هیچی، ولی بعدن دیدیم که بعضیا تو 17 18 سالگی هم خیلی کار.
اون که بله، ولی مسئله اینجاست که میخوام بگم آقا همون دوغمونو بشین، نه اینکه تلاش نکنیم، نه اینکه برای پیشرفت نکنیم.
حدی داره ها، میگه حدی داره دو خوردن.
بله بله
شاعر میگه.
نه میخوام بگم که یه ذره ولی ویل کنیم، انقدر دنبال هر رسیدنه نباشیم فقط.
آها میخوای یه دو بیت شعر از عمران صلاحی برام؟
نه قبلا خوندم دیگه. نه
خب همیشه در این موقع نه حال صحبت شد بذار بگو صحبت چی شد. این که میگه این راه چه ماه میتواند باشد، هر گوشه پناه میتواند باشد، از مقصد ما سوال کردم گفتی، یا از مقصد ما سوال کردی گفتم، مقصد خود راه میتونه
که شما این قسمت آخرش رو تو آرم برنامه راهکار میشنوید، مقصد خود راه میتواند باشد.
میخوام بگم که ول کنیم، انقدر دنبال گنده شدن نباشیم، چون خیلی وقتا ما ابزار خوشحالی و خوشبختی رو داریم.
البته این طبیعت آدمیزاده
میدونم،
یعنی همش دوست داره که این مرحله رو که هست چون ناراضیه پشت سر بذاره، و این پشت سر گذاشتن وابسته است به گذر زمان و اینکه سنش زیادتر بشه.
آخه حرف قشنگی
خیال میکنه من بزرگتر از اینی که هستم بشم، پس این حال الان نمو نخواهم داشت، میرسم، یعنی اوکی همه چی.
صحبت ما سر همین حاله، چرا ناراضی؟ یه آپارتمان متوسط الحال آدم ده، مثال دارم میگم، ولی خیلی که ممکن اینم نداشته باشه، ولی میخوام بگم
صحبت که... حال بعد یه آدم آپارتمان متوسط الحال
حاله. یعنی حالش متوسط
متوسط الحال با اونم متوسط،
اونم متوسطه، با یه ماشین حداقلی میریم میای ما رو میرسونه، میتونیم داریم زندگیمونو میکنیم،
ماشین ما رو میرسونه، هوشمنده.
خب ولمون کن بابا. میخوام بگم که منم خیلی دوست دارم ماشینم، آره خیلی از اون بهتر باشه، ولی نه بعد چون اون نیست الان بشینم زجه بزنم
و اینا رفتی
بزرگ شدن. حالا باید سر رو زانون بذارم تیه گریه
آفرین. بعد اصلا کی گفته ماشین بزرگتر یعنی اینکه خودت بزرگتر شدی؟
بله بله
اتفاقا ماشین بزرگ خود آدم کوچیکتر بشه.
حالا من چقدر دوست دارم راجع به این رشد یا بلوغ اندیشه‌ای که الزامنم با
اینو هر وقت یه جمعی فرهیخته تر از ما نشستیم.
نه بذار مهتی شعرشو بخونه،
من خودم رو میگم، من یه متوجه نمیشم، حسن رو نمیدونم،
بذار بگه شاید بتونه متوجه همون کنه، بذار شعرشو تو بخونی
بعدم بگم شاید متوجه بشه.
ببین چی میخواد بگه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
غم به جانت می فتد مانند گرگ، می کنی چون مشکل خود را بزرگ.
می فتد؟
بله.
یعنی می افتد.
می افتد. بله. بله. مشکلت در زندگی این است، این روی مشکلات گیری ذره بین.
مشکلات تو بزرگ نمایی میکنی.
مشکل اصلی تو اینه که مشکلات تو ذره بین روش میگیری. بله. می کنی مقیاس آن را اشتباه، می کنی اعصاب خود را در تباه.
اعصاب تو در تباه می‌کنی.
بله مثل اینکه مثلا وقتی شیرینی میخوام بپزم، بعضیا شیرینی پنجره‌ای بود، اول مینداختن تو روغن سرخ که میشد میآوردن مینداختنش در آب قند. بله. بله اون شیرینش میکرد، ولی در تباه تلخ میکنه زندگی. میکنی مقیاس آن را اشتباه، میکنی اعصاب خود را در تباه. مشکل خود را به حد خود ببین، دست بردار از حضور ذره بین.
خب حمید گفت یه چیزایی میخوای بگی که ما احتمالاً عقلمون نمیرسه بهش. یه چیزی بود
من که هم
همین چیزا که از شعور من بیشتره رو برامون بگو ببینم.
حالا بگو چی می‌خواستی؟
نه بگو حالا صحبت این بود که بابا هممون میدونیم صحبت این بود که بعضیا آدم بزرگم شدن، مثلا یه خانم یا یه آقایی که مثلا تو مرز 30 و چند سالگی یا 40 و چند
فوق تخصص داره.
ولی مثلا بقیه میگن که بابا این خیلی بچه است. یعنی این رشد کرده، طبیعتش رشد کرده، ولی رشد اندیشه نداشته یا مثلا رشد رفتار نداشته.
درسته. خب؟ با اینکه شاید توی زمینه متخصص هم باشه.
برعکسش هم داریم، مثلا یه آدمیه 17 18 سالشه، 14 15 سالشه، حتی پایین‌تر نمیدونم بیشتر کمتر،
3 4 ماهشه مثلا.
نه ولی پخته رفتار میکنه. مثلا وقتی که خیلی هیجانی نمیشه. میخوام اینو بگم این ضریب نگه داشتن هیجان، بیرون دادن هیجان، اینا باعث میشه که شاید بقیه راجع به ما قضاوت کنن که این
آدم بزرگه بیا بچه‌ست.
چون بچه‌ها هستن که خیلی راحت گریه میکنن، خیلی راحت خوشحال میشن، خیلی راحت هر چی دلشون رو میریزن بیرون.
یعنی چیکار کنیم؟ یعنی اینکه پنهان کاری کنیم؟
نه یعنی یه ذره خودمون رو نگه داریم.
آها
یعنی یه ذره مدیریت کنیم هر چی که تو ذهنمون میرسه یا به دلمون میفته.
یه شاعری هم میگه بشکاش میگه خودتو نگی. نگه دار بشک
میگه چیکار کن؟ اشکاش میگه خودتو, خودتو نگه دار. آره. بله
که خب. وقتی دیگران فکر نکنن اشکاش هنوز بچه
اینم حرفیه.
البته بچه باید بچگی کنه ها، حالا بچه ها توقع نداشته باشیم بگیم که
نه. خب میگن که این ویژگی مال بچه است.
یه سوالی حالا
میگن خوبه، یعنی داریم میگیم خیلی خوبه.
نه میگن توقع نداشته باشیم که مثلا بزرگی کنه.
یه سوالی، مثلا من رفتم خوندم یه بوی قرمه سبزی خیلی خوب داره میاد،
بله،
نگم وای چه قرمه سبزی خوشمزه ایه، میگن بچه از خودشو نگه نداشت.
نه
اینو نگفت.
منظورم اینه که
بیام اینجوری کنم،
بس برعکسشو بگم،
سب کو بگم این کار شاید خوب باشه. خب یا قرمه سبزی.
نه برعکسش، ولی اگه رفتی خونه دیدی بوی سوختگی میاد، نه بعد بگی تو هم که هر بار میسوزینی، ما مامانم خیلی قرمه سبزی خوب درست میگه.
هر بار این درو
بله چی گفتم مگه؟
نه تو هر بار گفتی میسوزنی.
خلاصه که اونی که باید بفهمه متوجه شد.
آره میگی تو حرفو بنداز.
بله
ببین الان این مثالی رو که زدی بذار من یه جور دیگه بگم. مثلا تو یه جمعی یه کسی یه چیزی میگه، اگه من بهم زودی بر بخوره و قهر کنم و مثلا رفت آمدم و یا مثلا ابرامو بکشم تو هم تو همون جمع، این بچگیه. قرمه سبزی که منم واکنش نشون میدم.
قرمه سبزی اصلا بزرگیه.
قرمه سبزی یکی از نشانهای بلوغه.
میشه یه بار ابروهاتو بکشه تو هم ببینم
اینجوری.
یه لحظه داشتم فکر میکنم بچه
خیلی بده. خب رسیدیم به بخش پیام های شما و بازم تشکر میکنم از اونایی که ضمن اینکه برنامه رو میشنون تو بحث های ما مشارکت میکنن. برامون نوشتن که من از بچگی هم آدم بزرگی بودم، چون یادم به 4 سالم بود منو میفرستادن نون بخرم، اونم نون سنگک به اون بزرگی و داغی. شما سه تا الانش هم بعید میدونم بتونین اون وزن و اون دما رو تحمل کنین. فریبرز پیلافکن بابا دیگه نون سنگک که دیگه میزان حرارت همونه. پیام دادن که من خب دیگه بزرگ شدم و باید بتونم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم، اما خب مادر پدرم هنوز حتی لباس رو هم برام انتخاب میکنن. منصور هستم، 45 ساله از تهران. چه عرض کنم؟ دوستان عزیز داریم به انتهای برنامه میرسیم. توی این برنامه رو چه بزرگ شدن و بزرگی و
این پیامک آخری خیلی مهم بود، کمکم بکنیم که آدمو بزرگ
ولی دیگه تا 45 سالگی دیگه
نه دیگه میگم کمک کنیم بزرگ بشن،
یعنی کمکشون به نوعی نکنیم تا بزرگ شن.
اگه اونو میذاره
یه وقتی کمک کردن
تا بزرگ شن،
در کمک کردن هستی، در کمک نکردن گاه یا اینجوری نشه که
جمله جواد خیابانی قبلا گفته که تو داری میگی
کمک
کردن در کمک نکردن.
من آخرای برنامه‌ام هست، من ادامه بدم یا ممکنه وارد فردا بشیم، ولی خیلی کوچیک بگم که این اتفاق بدی هم نیست. کمک بکنیم دیگرانو، حالا برعکس نشه مثل اینه که میگن به پرنده ها و گربه ها غذا ندین.
بله
فلان دیگه، حالا این ور
روپای خودشون وایسن،
روپای خودشون با اینجوری هم نه.
آره خسته نباشید، خداحافظ.
راهکار تمام شد.
فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچه که با قدیمی یه رادیو یه سفرده زمینی این جسدهای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
در این پاراگراف بجویید جوان ایرانی
جوان ایرانی همت تلاش و کارآفرینی
تولید پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر
پاراگراف
به نام خدا. سلام، حالتون چطوره؟ خوش میگذره؟ الهی شکر. من محمود رضا قدیریان هستم و میخواستم بهتون بگم که اینجا برنامه یه پاراگرافه، یه برنامه اقتصادی خوب که به درد هممون بخوره. موفقیت اقتصادی باید ایده داشت، باید فکر داشت و البته یه همت درست درمون و حسابی. اونایی که فکر میکنن اینا رو ندارن، لطفاً به فکر یه سبک دیگه از زندگی باشن. یه جمله جالب هست که میگه هیچ چیزی واقعاً نتیجه بخش نیست مگه اینکه خود شما بخواید. ما میشینیم کنار گود و میگیم لنگش کن. ما باید خودمون وارد گود بشیم تا بتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم. لطفاً برنامه ما رو از دست ندید. این یه پاراگراف مهم از زندگی اقتصادی شماست. با ما همراه باشید.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
شکلات و شیرینی از اون دست خریدای یک سالی چند باری باید خب انجام بدیم اگه مراسم خاصی داشته باشیم که دیگه جز واجبات میشه. اما امسال قیمت شیرینی و شکلات سر به فلک گذاشته قربونتون. چرا؟ خب به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه دیگه. بریم سراغ بخش اقتصادی که باید شنیدنی باشه.
قنادان شیرینی پزان مدتیه که با مشکل تامین روغن‌های مخصوص خودشون و سایر مواد اولیه تهیه شیرینی پزی مواجه شدن و همین موضوع باعث شده که زمزمه‌های افزایش قیمت انواع شیرینی شنیده بشه. از طرفی هم با توجه به شیوع کرونا تمایل مردم در این یک سال و نیم اخیر برای خرید شیرینی کمتر شده و بسیاری از اهالی این صنف با مشکل مواجه شدن و عده‌ای هم کارشون رو تعطیل کردن. افزایش قیمت شکر، روغن و مشکل تامین روغن مواردیه که رو قیمت انواع شیرینی اثر گذاره. طبیعتاً با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت محصول نهایی هم افزایش پیدا میکنه. آقای بهره‌مند رئیس اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان:
ما انتقادی که حالا یا انتقاد یا دغدغه‌ای که ما داریم، ما صحبتمون این هست که خب تولید کننده ها کارخانجات روغن باید روغنشون رو مستقیم به ما تولید کننده بده، نه به اینی که به حساب بنکدار یا بازار آزاد. متاسفانه به دست خود ما نمیرسه و ما ناچار هستیم که روغن مصرفیمون رو از بازار آزاد با قیمت‌های خیلی بالا که متاسفانه همین روغن مخصوص قنادی 10 کیلویی که ما دو هفته پیش می‌خریدیم 180 هزار تومان، ما باید الان متاسفانه با یه قیمت‌های دو برابر بالاتر متاسفانه باید تهیه بکنه.
به گفته رئیس اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان، نوسان در قیمت شکر و تخم مرغ و نبود روغن با قیمت مصوب و عدم حمایت از سوی دولت از عوامل گرانی و کاهش تقاضای شیرینی از طرف مردم. بعضی شیرینی فروشی ها علت کمبود روغن مخصوص شیرینی پزی در بازار رو زمزمه ی حذف ارز دولتی میدونن.
بالغ بر 167 قلم ما مواد اولیه مصرفی تو قنادی داریم که بالغ بر میتونم بگم 70-80 درصدش حالا مستقیم هم نباشه غیر مستقیم ارتباط با واردات داره. و بحث دلار، اگر ارز 4200 تومانی هست بشه، خب به نظر من اگر برنامه درستی اگر چینده نشه برای بعد از حذف ارز 4200 تومانی، متاسفانه مشکلاتی برای ما ایجاد میشه.
و به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، افزایش قیمت شکر برای حفظ سلامت مردم است. کار قنادی ها بهمن و اسفنده، به همین دلیل بهتره که اقداماتی برای حل مشکلات این صنف انجام بشه که البته قول مساعدت از طرف وزارت جهاد کشاورزی داده شده.
نامه هایی که برای سازمان صنف زدم، اتاق اصناف زدم، پیگیری لازم انجام دادم، ولی متاسفانه تا به امروز در خدمت شما بزرگواران هستم هیچ ترتیب اثری داده نشده و دغدغه‌ای شده برای تهیه روغن برای همکاران من.
داریم که متاسفانه درخواستایی داشتیم ولی تا به امروز در خدمت شما هستم فعلا هیچ کاری عملی روی این بحث روغن انجام نشده، نتیجه نگرفتیم.
آخرین باری که از یه وسیله‌ای که مال شما نیست و مال اداره است استفاده کردید کی بوده؟ با نهایت شرمندگی یواشکی از سر ناچاری انجام دادید این کارو یا با کمال افتخار؟ حالا هر کی به یه شکلی با این موضوع برخورد میکنه. بریم بخش طنز برنامه رو بشنویم که حمید پارسا با موضوع استفاده شخصی از اموال بیت المال یه حرفایی داره جالب.
سلام، حالتون چطوره؟ شما آخرین باری که امکانات دولتی یا حالا شرکتی دستتون بوده واقعا چجوری برخورد کردید باهاش؟ نرم برخورد کردید یا زدید و بردید و خوردید؟ خیلی از ماها آخه جنبه نداریم، از صبح تا شب درباره اختلاس و دزدی و کلاهبرداری و اینا حرف میزنیم ولی سر به زنگا خودمون سوار ماشین اداره میشیم میریم خونه عباس آقا باجناقمون واسه شب نشینی. یه زمانی رو در ماشین‌های دولتی اگر یادتون باشه می‌نوشتن ماشین دولتی استفاده شخصی ممنوع یا یه چیزی تو همین مایه‌ها. به خاطر همین اگه چنین ماشینی ما تو خیابون می‌دیدیم که طرف با زن و بچه مثلا سوار اینه، با انگشت نشونش می‌دادیم، طرف ضایع می‌شد. تازه ممکن بود که پلیس هم ماشین رو متوقف کنه و گیر بده به راننده. اما الان دیگه اون نوشته رو حذف کردن کلاً از رو ماشین‌های اداره تا آبروی طرف نره. ظریفی میگفت ما مدیری داشتیم هر روز از تنخواه شرکت برای خودش شیشلیک سفارش میداد. کسی هم نبود بگه داداش تو هر روز شیشلیک و دنده کباب میخوری اذیت نشی، یه وقت نقرس نگیری دور از جونت. دلم میخواست یه بازرسی کسی بهش گیر بده و مو رو از ماست بکشه. تازه بعضی وقتا دو پرس هم سفارش میداد، یکی برای خودش، یکی برای نسری خانم همسرش که توی خونه گشنش بود منتظر غذای شرکت. شما تصور کنید همین خورده خرجای الکی جمع میشه و چه ضرری به اقتصاد اداری کشور میزنه. بعد از اونجایی هم که از قدیم گفتن تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد میشه، این بابا وقتی اون بیت المال زیر دندونش مزه میکنه میره سراغ لقمه های بزرگتر و چرتر. بعد اسمش رو پس برات روزنامه ها با حروف اختصاری مینویسن، میگن آقای بزه نمیدونم سینشین جیم کاف چیشی. و همون آقای بزه معروف من شنیدم اولاش خودکار شرکت رو میبرده خونه، بعد کارش کشیده به فسادهای بزرگتر و اختلاسهای میلیاردی. در صورت اونایی که دارن از بیت المال سوء استفاده میکنن قیافه من جلو چشاشون باشه که من اصلا راضی نیستم. نه فقط من، بقیه مردمم راضی نیستن. لطفاً ادامه پاراگراف رو بشنوید.
اگر در خصوصیت مدیران و کارآفرینان بزرگ دقت کنیم میبینیم که اونا ویژگی هایی دارن که کمتر در افراد دیگه میتونیم ببینیم. بریم قسمت دوم صحبت های کارشناس برنامه رو با همین موضوع بشنویم.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. من امید ملائکه هستم، مدرس و مشاور حوزه کسب و کار و برندسازی. قسمت قبل راجع به 14 شاخص توسعه کسب و کار و پیشرفت شغلی صحبت کردیم که شاید کمتر بهش توجه میکنیم. 7 تاشو گفتیم و در این جلسه میخواییم 7 تا نکته بعدی رو بگیم که این شاخص ها چگونه میتونه به ما کمک بکنه که توی کسب و کار و تجارتی که داریم موفق تر عمل بکنیم. هشتمی که میخوام بهتون بگم در ادامه نکته های قبلی اینه که فکر نکنیم که تبلیغات زیاد و انبوه به هر شکلی باعث میشه که شما الزاما فروشتون بره بالا. الزاما تبلیغات زیاد شاید شما رو مشهور بکنه ولی شما رو مطلوب یا مقبول نمیکنه برای خرید. پس باید هوشمندانه تبلیغ بکنیم، بدونیم که مخاطبین هدفتون چه کسانی هستن، کجاها حضور دارن و چه سوالاتی دارن و برای اونها تبلیغ بکنیم. نکته بعدی نکته مدیریت مالی و حسابرسی است که به صورت مکتوب و مدون باید باشه. خیلی دیگه روش‌های سنتی مخصوصا با این اقتصاد خیلی جواب نمیده و شما باید حواستون به دخل و خرجتون، خریدتون، انبارداریتون یا منابعتون باشه. پس همینجوری نباید بریم. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم داستان حقوقه، ولی نه حقوقی که میدین، بحث حقوقیه. بحث قراردادها، نوع قراردادی که با آدم ها میبندین، فاکتورهاتون، عرضم به حضورتون که سیستم چک و سفته ای که میگیرین، حواستون باید باشه که یک کسب و کاری تجارت نیاز به مدیریت مالی و بعد به نیاز به مدیریت حقوقی داره. اینو خیلی دقت کنید که اگه نه گیر میکنید. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم و خیلی مهمه بحث تیم سازیه، یعنی اینکه من بتونم از اون کارمندهایی که دارم، از اون نیروهایی که دارم درست و بجا استفاده کنم. یک، بدونم شخصیتشون چجوریه، علایق و صلاحیتشون چجوریه و چه باگ‌هایی دارن، چه انتظاراتی از من به عنوان کارفرما دارن، اونها رو رفع کنم، اونها رو به هم بچسبونم، اونها رو بتونم به هم دیگه اتصال بدم تا اتفاقات خوبی برای کسب و کارم بیفته. پس اگر من حواسم باشه که تیمم با هم دیگه در ارتباط باشه، خلاقیتم میاد بالا. بعدی حضور من، حضور کسب و کار من در دنیای مجازی است، در شبکه‌های آنلاینه. این که من بدونم مثلا توی شبکه‌های اجتماعی چگونه باید حضور داشته باشم و وبسایتم چگونه است. وبسایت خیلی مهمه و مخصوصا شبکه‌های اجتماعی که این روزها تبش خیلی داغه و شما حتما باید کسب و کارتون رو آنلاین کنید و اونجا حضور داشته باشید. نکته بعدی بحث هویت بصری و سازمانی، یعنی که من لوگوی خوب داشته باشم، آرم خوب داشته باشم، دیزاین خوب داشته باشم تو کسب و کارم، از نور و گیاه و چیدمان، این یه هویت استاندارد شکل خوبی داشته باشم که احساس خوشایند هم به خودم هم به مشتری بده. این خیلی مهمه، دیزاین خیلی تأثیر داره یا طراحی. و نکته آخری که میخوام بهتون بگم بحث خلاقیت و نوآوریه، خیلی میتونه به من عیار و اعتبار بده. یعنی من هر چقدر من این خلاقیت و نوآوری رو بتونم توش تزریق بکنم، مردم احساس خوشایندی پیدا میکنن و من رو انتخاب میکنن و به من مراجعه میکنن. کسب و کارتون رو جدی بگیرین تا پول و درآمد و موفقیت هم شما رو جدی بگیره. همین نکات ساده باعث میشه که ما یه پله از رقیب جلوتر باشیم.
خیلی ممنونم، واقعا ممنونم از اینکه برنامه ما رو شنیدید. فکر میکنم اگر به نکات برنامه ما گوش بدید، دقت کنید، به موفقیت‌های اقتصادی میرسید. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، دیگه آدرس خودتون از برید، ما رو بپسندید و برامون پیغام بگذارید. متشکرم، تا برنامه بعدی، خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph.
مثل روحی توی رفتن، مثل کوهی
توی لندن با چفونی پر از آمید همه با هم به سوی خورشید
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا،
ماهورا.
هزار بار نام معطر تو را می خوانم که هزار نام تو زیباست. دوستان سلام، به گلگشت امروز ماهورا خوش آمدید.
الهی خوشی هم قدم باشه با تو، الهی که چشمام نبینه غما تو، الهی نبینم که بی تکیه گاهی، فقط شادی تو ببینم الهی. میخوام بشنوم دل خوشی ها تو دیدی، به هر آرزویی که داری رسیدی، ببینم که دلگیری از این زمونه، میخوام لحظه های تو آروم بمونه. الهی دلت نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو برایی، نگیر از سیاهی، بگو بگو که رو برایی، رو برایی. پرواز باشه، چقدر خوب روی لبت خنده داری، یه تصویر روشن از آینده داری، میخوام تا ابد چشم ازت بر ندارم، به جز آرزوت آرزویی ندارم.
بگذار سر بر شانت بگذارم امشب، چشمی پر از باران برایت دارم امشب، می ترسم از دنیای بی مادر، کجایی؟ خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب.
هنوز با خیالت دلم روشنه، هنوز فرصت عاشقی با منه، به دستای گرمت قسم مادرم که نفسم واسه دیدنت میزنه، فدای تو با لحظه های داد، فدای تو با گرمی ربنات، لالایی به خونه تارم جون، فدای تو و مطر خوب صدا، کی مثل تو درمون درد و غمه، واسه زخمای زندگی مرهمه، میشینم